ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه ششم تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای نظامی روسیه در اوکراین به طور گسترده و سیستماتیک غیر نظامیان را شکنجه و ده‌ها نفر از آنها را اعدام کردند. مبنای این گزارش مصاحبه با ده‌ها قربانی و شاهد این خشونت‌ها بوده است. این گزارش در برگیرنده بیش از 900 مورد از جمله کودکان و سالخوردگانی است که در معرض این سوء رفتارها قرار گرفتند. ماتیلدا بوگنر، مدیر دفتر حقوق بشر اوکراین در سازمان ملل میگوید اکثر قابل توجهی از کسانی که با آنها مصاحبه شده است گفتند که از سوی نیروهای روسیه شکنجه شده و مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. این گزارش که یک دوره زمانی 15 ماهه را از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین در بر می‌گیرد، شامل 75 مورد بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن قهری از سوی نیروهای نظامی اوکراین هم می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دست جمعی وکلا به دادسرای امنیت تهران خبر داده و شمار وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کرده بودند. وکلای احضار شده گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران در صدد بودند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلای تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی و در راستای فشار بیشتر بر جامعه وکلا عنوان شده است. هواپیمای رهبر گروه واگنر یفگنی پریگوژین که روز جمعه شورشی مسلحانه را علیه کرملین آغاز کرد، روز سه‌شنبه از روستوف در روسیه به سمت بلاروس پرواز کرد و در یک فرودگاه نظامی در نزدیکی مینسک بر زمین نشست. به گزارش رویترز، کوتاه زمانی پس از این گزارش، خبرگزاری حکومتی ریای روسیه اعلام کرد که مقام‌های این کشور اتهام‌های کیفری علیه او و گروه واگنر را به دلیل ترک فعل که هدف آن انجام جنایت بود ملغا کردند. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که این کشور به دلیل تحریم‌هایی که علیه گروه واگنر اعلام کرده، تحرکات این گروه را در همه جا تحت نظر دارد. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه از برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیسی در دستور کار این سفر بوده است. ایران و روسیه در سالهای گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به موضوع پرداخت تمام بدهی عراق به ایران، هرچند همچنان نحوه دریافت این بدهی در حاله ای از ابهام است.
منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت که این منابع مالی قرار بود خرج مسائل داخلی، مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
مسئله شهری سنگین مدارس موضوع گزارش بعدی ماست. به جدال اصولگرایان برای کنترل اتاق بازرگانی ایران می‌پردازیم و گزارش سالانه شرکت نفتی بی پی را به آگاهیتان می‌رسانیم که مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگر سوخت‌های انرژیزا در کشورهای مختلف را بررسی کرده. همه اینها را در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 5 تیر ماه گفت نزدیک به 3 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران تنها برای مبادلات در زمینه بشردوستانه و موارد خارج از تحریم‌ها قابل استفاده است. متیو میلر در خصوص پرداخت تمام بدهی‌های عراق به ایران برای واردات گاز گفت هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران یا عراق ایجاد نشده و دولت بایدن به اجرای تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع پرسیدم. پژمان گلچین:
موضوعیه که اگر ما نتونیم مسئله جمهوری اسلامی رو اول باز کنیم و خود جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، شاید ما بیشتر درگیر یک جزئیاتی بشیم که این جزئیات پاسخگوی اون وضعیتی که جمهوری اسلامی در درونش گیر کرده نخواهد. تجربه تاریخی و عملکرد جمهوری اسلامی در این 40 سال نشون داده که پروژه‌های جمهوری اسلامی حول منافع سیاست‌های ایدئولوژیک خودش پیش رفته تا الان. کما اینکه اگر ما کمی به قبل برگردیم، به 2015 برگردیم، به دوره‌ای که برجام اوباما بود، در اون زمان به روایت خود اوباما منابعی از منابع مالی فروش نفت ایران که در حساب‌های خارج از کشور بلوکه شده بود بازداشت شد. به روایت ترامپ پول به ایران پرداخت شد، که حالا مناقشه اینه که نه، پول به ایران پرداخت نشد، بدهی دیگران بود که بهش داده شد. اما مهم نیست، مهم اینه که منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت که این منابع مالی قرار بود خرج مسائل داخلی، مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و قدرت خرید جامعه بالا نرفت. تمام آمار ارقام موجوده. برای همین حتی دولت اوباما، دولت بایدن هم در تداوم دولت اوباماست، دیگه اون اعتماد سابق رو حتی این دولت هم نداره. دولتی که بیشتر اهل مماشاته، اهل چشم پوشیه، اهل چانه زنیه برای اینکه بتونه امتیاز بده و ما دیدیم در افغانستان چطور عمل کردن. حتی اینها هم دیگه اعتماد ندارن که با اینها وارد یک معامله تجاری بشن به نوعی، حتی پشت پرده، یعنی به طور علنی این براشون امکان نداره. لذا اونها هم پایبندی جمهوری اسلامی رو چون میدونن که نیست به هیچ پروتکلی، به هیچ پیمانی کنترل شده، تاکید کردن روی امور بشردوستانه باید تو خرج کنی. و خب این محدودیت به نظرم بسیار منطقیه، دیگه ربطی نداره که الان اینا جمهوری خواه سر قدرت یا دموکرات، چون اونها هم به هر حال در انتخابات ها اینا براشون امتیاز یا ضد امتیاز تلقی میشه. اوباما هنوز باید پاسخگوی اون پولی باشه که اجازه داد ایران از حساب برداشت کنه و نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه آتش خاورمیانه شعله ورتر شد و داعش رشد بیشتری کرد و جنگ‌های خاورمیانه در یمن و در لبنان گسترده‌تر شد.
از همه اینها گذشته یک مشکل فنی هم این وسط وجود داره. ببینید، واردات اقلام بشر دوستانه ایران از عراق به شدت اندکه. از طرف دیگه صادرات غیر نفتی بدون محاسبه برق و گاز از ایران به عراق عراق 10 برابر وارداتش از این کشوره. در نتیجه وقتی اینقدر حجم زیاد هست، عملاً جایی برای استفاده از پول برق و گاز صادراتی ایران برای واردات کالاهای بشر دوستانه باقی نمیمونه. این یک مشکل فنی هست. حالا این پول رو قرار هست اصلا به دلار هم که نباید دریافت بکنه، به دینار عراق قرار دریافت بکنه اگر قرار باشه به صورت اقلام و کالاهای بشر دوستانه هم باشه، باز هم با دینار عراق قرار محاسبه بشه نه با دلار. خب اینا همش مشکلات فنی هستش، اینا رو هیچ کس بهش توجه نکرده.
همه اینا برمیگرده به شناخت ما از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در خیلی از مقاطع خیلی از پولها رو هزینه کرده، چندین میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و این رقم‌ها برای جمهوری اسلامی که رقم 2.7 میلیارد دلاره که بابت فروش پول گاز ایران بوده، این رقم‌ها برای جمهوری اسلامی بیشتر یک بُعد سیاسی داره. یعنی داره تلاش می‌کنه که اون فشارهایی که سر جمهوری اسلامی از سر FATF برداشته بشه و تولید یک فضای مجازی می‌خواد بکنه، فضای رسانه‌ای بکنه که این پول که من نمی‌تونم برداشت کنم، آخرام برداشت کنم ضرر می‌کنم. یعنی از یک منطقی داره استفاده می‌کنه که این منطق برای یک نوع پروژه‌های خاص خودشه. وگرنه الان ایران بسیار کالاهای اساسی نیاز داره، بسیاری از بیماران دارو نیاز دارن و جمهوری اسلامی میتونه با همین پول، با همون دینار عراق، میتونه از کشورهای دیگه دارو وارد کنه، کالاهای اساسی وارد کنه، ولی حالا با تخفیف. چون بسیاری از خبرها بود که ایران خیلی جاها دلار رو به رقم‌های دیگری چنج می‌کرد که بسیار متضرر می‌شد، یا حتی هزینه‌های سنگفتی می‌کرد این دلارها رو برای کشورهای دیگه که اصلا هزینه تعریف اقتصادی اصلا نداشت و هیچ ربطی به مردم ایران نداشت، ولی هزینه کرد. پس الان مناقشه بر سر عدد یا رقم یا ضرر نیست، مناقشه بر سر یک نوع پروپاگاند سیاسیه که جمهوری اسلامی میخواد از این فرصت برای خودش استفاده کنه و براش یک فضای رسانه‌ای بسازه. به نظر من این مسئله با تعریفی که از جمهوری اسلامی، حداقل من و تحلیلی که از جمهوری اسلامی دارم، اینه که جمهوری اسلامی این پول بسیار بسیار براش اگرچه مهمه، اما کسر شدن ازش اصلا براش مهم نیست، ولی تمایل نداره گویی کالای اساسی وارد ایران کنه و میخواد هنوز اون فیلترهای عدم عضویتش در FATF رو حفظ کنه و به نوعی جوری عمل کنه که نظارت مالی بر سر خرج کرده‌هاش وجود نداشته باشه و به نوعی داره از این به عنوان یک پروپاگاند یا یک نوع گروگان استفاده میکنه تا بگه نگاه کنید پول رم که به من میدن اینجوری دارن میدن.
گفتگوی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، به تازگی اعلام کرد که در سال آینده تحصیلی شهریه مدارس غیردولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون متغیر خواهد بود. به گفته او شهریه 15,000 مدرسه غیردولتی زیر 20 میلیون تومان است، اما شماری از والدین دانش آموزان در تهران پرداخت شهریه 100 میلیون تومانی برای مدارس خصوصی را نیز تایید کردند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، میگوید برای سال تحصیلی پیش رو میزان شهریه مدارس غیردولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون تومان تعیین شده است. این رقم هم اما قابل اعتماد نیست. بنابر گزارش های منتشر شده، بسیاری از والدین میگویند شهریه‌ای که روی کاغذ تعیین شده با شهریه‌ای که آنها در نهایت مجبور به پرداخت هستند تفاوت فاحشی دارد. چالش‌های پیش روی والدین با بالا رفتن هزینه‌های تحصیل دانش آموزان و شهریه‌های نجومی و سرسام‌آور که هر سال در ایران به ویژه در اوایل تابستان و با شروع ثبت نام‌های مدرسه مطرح می‌شود. ماجرا اما چیست؟ چرا سیستم آموزش و پرورش در ایران به گونه‌ای است که آموزش پولی باز تولید می‌کند؟ بر اساس گزارش‌های میدانی و صحبت‌های کارشناسان آموزشی و برخی والدین، مدارس دولتی در ایران با مشکلات متعددی مواجهند. از تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس گرفته تا ساختمان‌های مدارس که اغلب قدیمی و فرسودند و ناایمن و کمبود معلم. دولت هم پولی پرداخت نمی کند. یعنی مشکل در تأمین بدیهی ترین مسائل برای یک سیستم آموزشی. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، اما عملا دولت به شکل غیر مستقیم این قانون را دور می‌زند و تنها دستمزد پایین معلمان را آن هم با تأخیر پرداخت می‌کند. پدر و مادرها میگویند مدارس دولتی هم البته کاملا رایگان نیست. در ابتدای مرحله ثبت نام باید مبلغی را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه هایی را به نام های متفاوت میپردازند. با این شرایط است که از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی هم پا گرفتند و بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارند و به همین دلیل بیشتر خانواده‌ها با فشارهای مضاعف سعی می‌کنند بچه‌های خود را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند. یک مادر از تهران به رادیو فردا می‌گوید فرستادن بچه‌اش به یک مدرسه غیر انتفاعی در واقع به او تحمیل شده. او به مشکلات متعدد مدارس دولتی اشاره می کند، از جمله این که برای کسی مثل او که کارمند است و باید تا ساعت 5 سر کار باشد، مدارس دولتی در مقطع دبستان عملا به کار نمی آیند چون ساعت 12:30 مدرسه تعطیل می شود و فرزند او سرگردان. همین مادر درباره شرایط مدارس غیر انتفاعی فرزندش.
مدرسه غیر انتفاعی که من برای بچه هم انتخاب کردم، حالا با توجه به مسیر و بقیه آیتمایی که داشت، پارسال شهریش سال 36 میلیون بود. امسال طبق تصویب دولت هر سال 25% میتونن به شهریه اضافه بکنن، اما به دلیل تورمی که وجود داره این 25% تقریبا دو برابر شده و ما امسال موظف به پرداخت 74 تا 76 میلیون هستیم طبق تخمین خودشون. قول دادن بیشتر از 76 تومن نشه، ولی به حرف خودشون که زیر 70 تومن هم نخواهد شد. فرقشون از نظر آموزشی هم بخوام بگم، چرا یه سری کلاس‌های فوق برنامه مثل برنامه نویسی کامپیوتر، مثل ژیمناستیک و آموزش مهارت‌های زندگی، یه کلاس ریتم شناسی و اینا رو دارن. تو مدرسه پسر من آموزش داده میشه، قابل قبوله، اما نه به این قیمت انصافا، نه به قیمت 70 میلیون. این مدارس غیر انتفاعی این آیتم رو دارن که بچه رو تا ساعت 4 نگه میدارن، خودشون بهش میگن افتر اسکول، با یه هزینه خیلی ناچیز، گاهی وقتا مثلا رایگان. به این دلایل من مجبورم بچه همون بفرستم غیر انتفاعی و از پس اون هزینه هم هر جوری که شده بر بیام، حالا خوراکی کمتر، مهمونی کمتر، لباس کمتر، پول جمع بشه و خب مدرسه هم تا حدودی با همون همکاری میکنه، در قسطای مختلف از همون میگیره. اینم باید اضافه بکنم که هزینه سرویس و هزینه نهار و هزینه روپوش یک دست بچه ها کاملا جدا گرفته میشه. هر کس میخواد میگیره، هر کس نه. خود من یکی از صفحه‌جویی‌هایی که می‌کنم اینه که سرویس برای بچه‌ام نمی‌گیرم، زنگ می‌کنم خودم رفت آمدش رو به عهده بگیرم، غذا رو هم خونگی بفرستم که یه سری صفحه‌جویی تو هزینه‌ها بشه.
ماجرای مدارس غیر انتفاعی اما سوی دیگری هم دارد. بسیاری میگویند فقط برای پولسازی است و اغلب شباهت بیشتری به کارخانه‌هایی با درآمد گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. منتقدان مدارس انتفاعی معتقدند این مدارس تبدیل به برند شدند و آمار و اطلاعات مالی آنها هم اصلاً شفاف نیست. همه اینها در حالی است که فرهنگیان و معلمان در چند سال اخیر، به ویژه ماهای اخیر، به خاطر خواستهای به حقشان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با سرکوب و دستگیری روبرو شدند. یکی از مهمترین خواستهای این معلمان علاوه بر اجرای طرح رتبه بندی، رعایت و اجرای اصل 30 قانون اساسی و نظام آموزش رایگان است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اعتماد آنلاین خبر استعفای رئیس منتخب اتاق بازرگانی را رد کرده است. آقای قیافه گفته که هیچ گزارشی از تخلف در انتخابات داده نشده است. محمد زرقامی در گزارشی از جو ناآرام حاکم بر اتاق بازرگانی ایران و آینده ای آن میگوید.
بالاخره رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران ماندگار شد یا رفتنی؟ اصولگرایان که از نتیجه انتخابات اواخر خرداد و بیرون آمدن اسم حسین سلاح‌ورزی راضی نیستند، در خبری که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، از کنار گذاشته شدن رئیس منتخب به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات نوشتند. خبری که لحظاتی بعد آقای سلاح‌ورزی نه تنها آن را 100% تکذیب کرد، بلکه حتی به جلسه کاری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد هم رفت. خیز اصولگرایان با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصاحب اتاق بازرگانی با نطق قرای مهدی عسکری به 1 سال و 2 ماه پیش برمیگردد.
بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با هدف ارتقاء عملکرد این پارلمان بخش خصوصی ارائه شده به جهت اینکه یک گزارش عملکرد دقیق و شفاف و جامعی از این اتاق در دسترس نیست.
علیرضا شهبازی دیگر نماینده مجلس در صدای جمهوری اسلامی تخمین زده بود که این طرح به فاصله کوتاهی جمع و جور شود.
اتاق هم آنچنان در واقع مجموعه خیلی گسترده‌ای که نیست. میشه در واقع گزارشات رو 1 ماه تا 2 ماه حد اکثر اگر وقت بذارن دوستان میشه گزارش تهیه کرد.
تخمینی که تا این لحظه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابطال انتخابات میگویند و خبرگزاری دولت به پیشواز برکناری رئیس منتخب اتاق میرود عملی نشده است. اما اصولگرایان به ظاهر رئیسی را که با کارگزاران سازندگی و فنسالاران جمهوری اسلامی نزدیکی دارد و سر و زبانی در نقد سیاست‌های اقتصادی آنها بر نمی‌تابند.
فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای کشوری رو پیدا بکنی که سیاستگزار صادر کنندگانش رو به صلاح با روش‌های مختلف تنبیه بکنه.
بخشی از موضع‌گیری‌های حسین سلاح‌ورزی را شنیدید. در روزهای گذشته آقای سلاح‌ورزی از سوی این نمایندگان به آنچه آنها نمایندگی اقتصاد نولیبرالی و سرمایه‌داری نامیدند متهم شد. اتهام‌هایی که به گفته فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه عقبه مشخصی دارد.
اصل دعوایی که امروز شکل گرفته و در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه در واقع برمیگرده به چندی پیش که دعوایی بین ریاست اتاق بازرگانی ایران اون وقت آقای شافعی و مجلس سر گرفت و ایشون مجلسی‌ها رو فاقد سواد اقتصادی خوند. بیشتر از اون که دعوای یک بحث حقوقی باشه به نظر میرسه که دعوای باندهای سیاسی اقتصادی باشه که دوست دارن اون شخصی که مورد نظر خودشون هست در ریاست اتاق قرار بگیره با توجه به حساس بودن اتاق و نقشی که در معادلات اقتصادی کشور داره.
حسین سلاح‌ورزی چه تعهد حد اقلی باید می داشت و چگونه اقتدار نظام جمهوری اسلامی آنگونه که مهدی عسکری پرچمدار مخالفت با او می گوید به این نام گره خورده است؟ مرور حرف‌های دیروز مرتضی حاجی آقا میری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی می‌تواند نشانگر خوابی باشد که اصولگرایان حامی دولت ابراهیم رئیسی برای اتاق بازرگانی دیدند.
افزایش اختیارات دولت رو من به شخصه به عنوان یک عضو هیئت نمایندگانی فعال بخش خصوصی و کسی که الان امسال 21 سالی است که دارم کار تشکلی میکنم فکر میکنم که این به صلاح کشور، به صلاح مردم، به صلاح نظام و به صلاح اتاق نیست که اتاق هم از مفهوم تهی بشه و تبدیل بشه به یک عنصر آویزانی به دولت.
از این روز که تارنمای اتاق بازرگانی از آرای قاطع نمایندگان بخش خصوصی برای حسین سلاح‌ورزی میگوید و رؤسای 106 تشکل اقتصادی هم با ارسال نامه‌ای به سران حکومت خواستار حمایت از این انتخابات می‌شوند. اما فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه ساختار اتاق ایران را به یک تاریکخانه تشبیه می‌کند.
اتاق بازرگانی یکی از مهمترین تاریکخانه‌های اقتصاد کشوره. اتاقی مملو از نمایندگان خصولتی‌ها با اختیارات، نفوذ و رانت اطلاعاتی و متعاقب اون فرار مالیاتی بدون هیچ گونه پاسخگویی و نظارت.
در حالی که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شایعه تخلفات اقتصادی موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی را درباره حسین سلاح‌ورزی مطرح کرده است، اصولگرایان برای حذف رئیس منتخب اتاق حتی به سراغ پست‌های اینستاگرامی او در همدردی با نیکا شاکرمی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر هم رفتند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
شرکت نفتی بی پی در گزارش سالانه خود به بررسی مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگر سوخت‌های انرژیزا در کشورهای مختلف جهان پرداخته است. بخشی از این گزارش به ایران اختصاص یافته که در آن از افزایش مصرف مازوت به عنوان یکی از آلوده سازترین مواد سوختی فسیلی یاد شده است. در این گزارش تاکید شده که ایران جزو یکی از 6 کشور جهان است که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای بر عهده دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش سالانه شرکت بی پی، مصرف فرآورده‌های نفتی ایران در سال گذشته بیش از 10% نسبت به سال 2021 رشد کرده است. در همین گزارش گفته شده که مصرف گاز در ایران در همین دوره بیش از 3% کاهش یافته، تولید برق آبی کشور نصف شده و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تغییری نداشته است. افت چشمگیر مصرف گاز به عنوان پاکترین سوخت فسیلی در حالی است که ایران طی سال‌های گذشته با بحران کسری گاز در فصل زمستان مواجه شده است. مقامات جمهوری اسلامی برای جبران کسری گاز دست به مازوت سوزی های گسترده در صنایع و بخشی از نیروگاه‌های برقی زده اند که منجر به آلودگی شدید هوای کشور شده است. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرد و از افزایش مصرف مازوت در ایران خبر داد. به گفته او، طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. افت مصرف گاز کشور در حالی است که ایران در سال گذشته تولید گاز خود را حدود 1% افزایش داد، اما به جای مصرف آن در داخل ترجیح داد صادرات گاز خود را افزایش دهد. رشد تولید گاز ایران در سال گذشته 1/5 میانگین رشد تولید گاز کشور طی 1 دهه گذشته بود. ایران در سال گذشته نزدیک به 19 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت و مصرف داخلی گاز 3.2% کاهش یافت. آمارهای شرکت بی پی همچنین نشان می‌دهد که ایران در سال گذشته بیش از 18.5 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی را به خاطر ناتوانی در نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز در همان مرحله تولید در مشعل‌ها آتش زده و به هدر داده است. این رقم معادل بیش از 5% از کل گاز تولیدی کشور است. ایران بعد از روسیه بیشترین هدردهی گاز از طریق مشعل سوزی در جهان را داراست. بر اساس گزارش بی پی، انتشار گازهای گلخانه ایران از طریق سوزاندن سوختهای فسیلی در سال گذشته میلادی به حدود 9.5 میلیون تن رسید که حدود 2% بیشتر از سال 2021 و حدود 25% بیشتر از 1 دهه گذشته است. ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه ای که مهمترین عامل آلودگی هوا و گرمایش زمین است، پس از چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در جایگاه 6 جهان قرار گرفته است.
گزارشی بود از جمشید زند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب امیدوارم فراموش نکرده باشید که شماره واتساپ رادیو فردا عبارت است از 20420-725-970-1000، یعنی 970 سه تا نقطه بعدش، سه تا صفر بعدش. تکرار میکنم 20420-725-970-1000. به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.